أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سخن اخباریون بود. عرض کردیم راجع به مطلب اخباریون در 5 مسئله بحث میکنیم انشاءالله تعالی. مسئله اول نسبتی به اخباریان داده شده که اونها قائلند اگر قطع از مقدمات عقلی حاصل بشود اون قطع حجت نیست، که مرحوم آخوند در این نسبت تشکیک کردن. حالا این نسبت درست باشد یا نباشد، این موضوع بررسی باید بشد که آیا این مطلب صحیح، قطعی که از مقدمات عقلی حاصل میشود آیا حجت است یا حجت نیست، که آیا این قولی که میگد قطع اگر از مقدمات عقلی حاصل بشود حجت نیست، اینا میشود پذیرفت یا نه نمیشود پذیرفت. عرض کردیم که این بحث اول. بحث دوم در این که ملازمه آیا بین حکم عقل و حکم شرع هست یا نیست. برخی از اخباریون و برخی از اصولیون اینا انکار کردن، گفتن ملازمه نیست، اینم باید بحث بشه. مطلب سوم که در این رابطه قابل بحث است این است که آیا از مقدمات عقلی قطع به حکم شرعی حاصل می شود یا حاصل نمی شود. برخی از اخباریون فرمودن مثل استرابادی که از مقدمات عقلی قطع به حکم شرعی حاصل نمی شود. این هم مطلب سوم. در حقیقت اون مطلب اول ما صغراش اینجا بحث میشه در این مطلب سوم، ولذا مطلب اول را ما به صورت اگری بحث میکنیم. اگر قطع حاصل شد از مقدمات عقلی آیا حجت است یا حجت نیست، و در مطلب سوم صغرا را بحث میکنیم که آیا از مقدمات عقلی قطع به حکم شرعی حاصل می شود یا حاصل نمی شود. مطلب چهارم بحثی هست که مرحوم شیخ در رسائل به اون متعرض شدن، اونم این است که در تعارض بین عقل و نقل باید چه کار کرد. اگر عقل و نقل در یه جای متعارض شدن کدوم مقدم هست. اینم مطلب چهارم. و مطلب پنجم که جا دارد بحث بشود اونم این است که عمده اختلافات اخباریون با اصولیون در چه مطالبی هست. اون مطالب هم یک بررسی بشد که روشن بشد که کجاها اختلاف مهم و عمده دارن. خب ما فعلا در مطلب اول هستیم. اگر قطع به حکم شرعی از مقدمات عقلی حاصل بشود آیا اون قطع حجت است یا حجت نیست. خب نسبت داده شده به اخباریون که حجت نیست. در جواب این مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اولا فرمودن که این مطلب اصلا قابل پذیرفتن نیست، برای اینکه حجیت از لوازم ذاتی قطع و از قطع قابل انفکاک نیست. پس بنابراین اصلا این مطلب قابل تفوه نیست کسی به زبان بیاره، اصلا امکان نداره از قطع جدا بشود. این جواب اول. پس اولین جواب این است که به کلی ما میگیم آقا این سخن اصلا سخن معقولی نیست. این اصلا خوب است که اصلا این مطلب را به زبان نیاری که اگه قصد سببش مقدمات عقلی بود حجت نیست، چون این امکان نداره از حجیت از قصد جدا بشود. این را مرحوم آخوند در کفایه داره، به همین جوابم بسنده میکنه مرحوم آخوند. مرحوم شیخ هم در رسائل داره، ولی جوابهای دیگری مطرح شده، شیخ هم جواب دیگری داره، دیگران جوابهای دیگری دادن. جواب دومی که در مقام مطرح هست، شیخ در رسائل مطرح کرده، دیروز عرض کردیم، اونم این است که نه اشکال نداره از نظر امکان، نه این حرف امکان داره، ولی در مقام اثبات دلیل نداره، امکان عقلی نداره، دارد. مثل جواب اول نمیگیم که اصلا این حرف امکان نداره، حجیت از قطع جدا بشود امکان، نه، میگیم امکان داره، تصویر امکانش قبول میکنیم، ولی میگیم دلیلی نداریم در مقام اثبات. تصویر امکانش هم به این جمله بود که بگیم قطع به حکم شرعی در موضوع حکم شرعی در مرتبه فعلیت اخذ شده، یعنی در مرتبه فعلیت حکم قطع به حکم شرعی اخذ شده. شارع فرموده اگر شما قطع پیدا بکنی و اون مرحله حکم انشایی، من وقتی قطع پیدا کردی این حکم برای شما فعلی می شود، پس در موضوع فعلیت قطع به حکم انشایی اخذ شده، چون مرتبه اینها جداست دور لازم نمیاد، از این راه پیش آمده. ولی فرمود پس امکان دارد که شارع احکامش این گونه جعل کرده باشه، من این احکامم را در مورد کسی فعلی میدانم که اون از این راه خاص به جعل من برسد، به انشاءات من برسد، از طریق اهل بیت به انشاءات من علم پیدا بکند. اگر از اون راه علم پیدا کرد، من درباره او احکامم را فعلی میکنم. اگر از این راه به احکام من آگاهی نیافت، من احکامم را در مورد او فعلی نمیکنم. میتوند، این اشکال ندارد، از در امکان چنین چیز اشکال ندارد، ولی مرحوم شیخ میفرمایند که دلیل بر این معنا نداریم که شارع در موضوع احکام فعلی علم از طریق خاص را خواسته باشد. اگر دلیل داشتیم ولی میپذیرفتیم، دلیل نداریم. اون ادله‌ای که از روایات آوردن، اونها دو دسته هستن. یه دستش میگه که شرط قبول اعمال یا صحت اعمال ولایته، اون رفتی به بحث ما نداره، یعنی اگر حالا از طریق اهل بیت هم انسان یاد بگیره باید ولایت را داشته باشد، اون رفتی به این ندارد که حکم در مورد کی فعلی است یا فعلی نیست. نمیخواد بگه که مثلا فعلیت حکم وابسته است از این راه یاد بگیرید، نه، میگه باید به ولایت معتقد باشد تا احکام اعمالی که انجام میدهد اون صحیح باشه، مورد قبول باشه. اون یه مطلبی است که ربطی به بحث ما ندارد. یا برخی از روایات، یعنی این علمای اصولی که میگن که فرض فرمایید که از مقدمات عقلی ما قطع پیدا کردیم حجت، اینا که ولایت را انکار نمی کنن، ربطی به بحث ما نداره این که ما بگیم این روایت میگن ولایت شرط قبولی اعماله. توضیح دومی که بر این روایت انجام میدن، میفرمایند این روایت ناظر به کسانی است که اصلا اهل بیت را قبول ندارن، اصلا راه معصوم را قبول ندارن، کل احکام را میخوان از طریق قیاس و استحسان از این راه ها به دست بیاره، راه اینها را داره تخته امی کنه، میگه این راه درست نیست. اما اینکه بخواد بفرماید که نه، کسی اخبار معصومین را قبول دارد، ولی در کنار اون از راه های عقلی هم به حکم میرسد، این احکام اونها را رد نمی کند، این احکام ناظره به ادعای خاصی که کلن به در اهل بیت مراجعه نداشتند. پس بنابراین از این اخبار، از این روایات فقط این دو مطلب استفاده می شود. اما این مطلب استفاده بشود که هر خبر، هر حکمی فعلیتش منوط است به این که از راه ائمه برسد، ما چنین روایتی نداریم. اگر داشتیم بله، مطلب از ذره ثبوت اشکال نداشت، ولی اثباتاً چنین روایتی نداریم، چنین مطلبی نداریم. مرحوم شیخ در آخر میگه لکن الانصاف، ولی انصاف این است که نه، یه سلسله روایاتی داریم که غیر از این دوتا بیان را دارن. اون دوتا بیان چی بود؟ یکی این است که ولایت شرط قبولی اعماله یا شرط صحت اعماله، و دیگر این که کلن اهل بیت را رها بکنی بری سراغ استحسان و قیاس و اینها. نه، یه در روایات استفاده می شود که میخواد بفرماید که شما به منات دنبال مناتات احکام نباشید. اگر دنبال مناتات احکام رفتید، بعدن شما دچار لغزش می شید. بعدن فکر میکنید که به منات رسیدید، تنقیح منات میکنید، میگه به منات رسیدم، ظواهر ادله رو میذارید کنار، میگه غور نکن در مناتات، که اگر غور در منات کردی، خب منات یعنی همون علت حکم دیگه، علت حکم رو میخوای استخراج بکنی، استخراج کردی به فکر خودت، بعدن ظواهر ادله رو هی میذاری کنار، علت و تعمم و تخصص مثلا میگی. بس از این ادله این مقدار رو میتونیم استفاده بکنیم که ولو ولایت را قبول داره رفت اون، و ولو این که راه اونها را هم نمیرد، قیاس و استحسان هم گذاشته کنار اونها را، ولی یک کسی هست که از اهل بیت علیهم السلام هم مطالب را میگیره ولی دنبال مناتاته. این روایت میفرماین که دنبال مناتات نرو. پس بنابراین طبق بیان مرحوم شیخ انصاری، فعلیت حکم که انه یه قیدی برمیداره اونجایی که از راه مناطات نباشد. اگر از راه مناطات باشه دیگه اون حکم که انه قید برداره، اون حکم دیگه در مورد اون شخص فعلی نیست. پس یه چنین بیانی دارن ایشون. مرحوم شیخ انصاری در اینجا این روایت ابان را مطرح میکنن، می‌فرمایم ببینید در روایت ابان مرحوم کلینی اینطوری نقل کرده، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا. این سند تحویل داره، یعنی دو تا سنده. کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم از پدرش، این تا اینجا سند را نگه دارید. باز کلینی نقل میکنه از محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان. اون وقت جمیعاً هر دو سند میرسن به کی؟ ان ابن ابی عمیر. یعنی هم فضل ابن شازان از ابن عمیر نقل میکنه، هم پدر علی ابن ابراهیم، ابراهیم بن هاشم از علی ابن از ابن ابی عمیر نقل میکنند. بعد فرمودید یک قسمت سند تحویل داره، یعنی دو تا سند می شود. ان عبدالرحمن ابن حجاج، ابن ابی عمیر هم از عبدالرحمن ابن حجاج نقل می کنه. ان ابان ابن تغلب، اونم نقل می کنه از ابان ابن تغلب که از بزرگان بوده، از فقهای شیعه بوده، شخص ثقه هست، از بزرگانه که امام می فرمود که ابان اجلس فی المجلس و افتی للناس، در مجلس در مسجد مدینه بشین و برای مردم فتوا بده. خب پس این شخص بزرگواری بوده، ابان از فقهای شیعه بوده، درسته در مرتبه محمد بن مسلم و زراره نبوده، ولی خب مرتبه خیلی بالایی داشته ابان پیش امام. خب ابان ابن تغلب چی میگه؟ قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام، میگه من به امام جعفر صادق عرض کردم ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابیع المرأه، چه میگی که کسی از روی خطا یه انگوش از انگوشتان زن را برید جایی که خطایی باشد، کم فیها، چقدر باید دیه بدهد؟ قال عشرتون من الابل، 10 تا باید شطور به عنوان دیه بدهد. اگر همه انگشتان رو ببرد خب دیه کامله. حالا یکی از 10 انگشت را برید یک دهم را میده. قلت و قطع اثنتین، عرض کردم دو تا انگوش را بریده. بله. قال اشرون، امام فرمود 20 شطور به عنوان دیه میداد. قلت و قطع ثلاثن، عرض کردم که 3 تا انگوش را خطعن برید. بله. قال ثلاثون، امام فرمود که 30 تا شطور میدهد. قلت و قطع اربعن، عرض کردم 4 تا را برید. قال اشرون، امام فرمود این دفعه 20 تا میده. 3 تا را فرمود 30 تا، 4 تا را فرمود 20 تا. قلت سبحان الله، عرض کردم که سبحان الله، یقطع ثلاثن فیکون علیه ثلاثون، 3 تا میبرد 30 تا باید شطور دیه بدهد. و یقطع اربعن فیکون علیه اشرون، 4 تا ببرد اون وقت 30 تا باید 20 تا باید بدهد. این نهاذا کان یبلغنا و نحن بالعراق، این مطلب به ما رسید و ما در عراق بودیم. فنبرع ممن قاله، کسی که این مطلب را میگفت ازش تبری میکردیم، گفتیم این از ما از شیعیان نیست. و نقول الذی جاء به شیطان، گفتیم این که کسی که این مطلب را آورده از امام نقل میکنه این شیطانه. فقال مهلا یا ابان، امام فرمود که آرام باش. هذا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله، این حکم پیامبر اکرمه. ان المرأه تعاقل، تعاقل یعنی تساوی، مرأه مساوی هست. الرجل الى ثلث الدیه، زن با مرد تا یک سوم دیه برابر هستند. دیه کامل 100 شطوره تا مثلا 33 تا در فرمود 33 تا و اندی با هم برابر هستند. وقتی از اون 33 تا و اندی گذشت زن میاد نصف میشه. ان المرأه تعاقل الرجل الى ثلث الدیه فاذا بلغت الثلث، وقتی به ثلث رسید، رجعت الى النصف، به نیم برمیگرده. یا ابان انک اخذتنی بالقیاس، شما با قیاس آمدید در جلوی من استادی. و سنت اذا قیست محقت دین، اگر سنت را بخوان از راه قیاس پیش ببرن دین از بین میرن. خب این روایت را مرحوم شیخ انصاری دلیل میگیرن که از این نوع روایات میفهمیم که نباید ما غور بکنیم در چی؟ در مناطات احکام. اگر در مناطات ابان ابن تقلب هم در منات غور کرده بود دیگه، تنقیه منات کرده بود، گفته بود که حالا که منات این شد که هر انگشتی 10 تا، پس 4 تا بشه باید بشه 30 تا، تنقیه منات قطعی کرده بود. قطعا اینطوری میفهمه دیگه انسان، پس بنابراین باید اینطوری باشه. بعد این گفتن نه، برمیگرده به نصف، این با اون قطعش سازگاری نداشت. ریشه قطعش چی بود؟ غور در مناطات بود. پس از این روایت میفهمیم که غور در مناطات ولو منجر به قطع بشود انسان معذور نیست، ولو منجر به قطع هم بشود معذور نیست. خب این بیانی است که مرحوم شیخ تا این مقدار را میپذیرد. پس بنابراین مرحوم شیخ در حرف در مقابل سخن اخباریون چقدر را پذیرفتن؟ نه اینکه هر قطعی که از مقدمات عقلی حاصل بشود باطله، حجت نیست، نه، قطعی که در نتیجه غور در مناطات بشود اونا قبول نکردن، و الا ممکنه قطع به احکام حاصل بشه ولی از مقدمات عقلی، ولی از راه مناطات نباشد، فرض کن از ملازمات عقلیه باشه، مثل فرض کن ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، اقتضای وجوب شی نهی از ضد شا، راه ملازمات باشه. اینطوری نیست که همیشه از راه مناطات باشه. بس یه مقدار از سخن اخباریون را در سایه این نوع روایات پذیرفتن، مرحوم شیخ انصاری. خب بعد راجع به این روایت، همین روایت که الان مطرح کردین، روایت عبان بن تغلب، یک جواب پس این شد که بیایم از این نوع روایات بفهمیم که احکام مقید به عدم علم از راه مناطات، از راه مناطات نباید پیش بره انسان در احکام. این باعث میشه که بعداً کم کم از ظواهر دور بشه و برای خودش جوابهای دیگری هم دادن. مثلا یه جواب آقای خویی دارن، میگن که این سندش ضعیفه، این فرمایشون درست نیست. همه بزرگان هم بعد ازشون تذکر دادن سند این روایت همش از ثقات و از بزرگان هستن، بنابراین سند هیچ اشکالی ندارد. بعد یه اشکال دیگری کردن، گفتن که این آقای عبان قطع نداشته، بحث ما در قطعه. عبان مطمئن بوده، فوقش این است که مطمئن بوده، ولی احتمال خلاف هم میداده. بحث ما این است که اگر قطع حاصل بشود حجت هست، و این روایت میگه اگر مطمئن باشه حجت نیست. خب مطمئن باشه ما با اطمینان کار نداریم، بحث ما در چی است آقا؟ در قطعه. این هم ظاهرا جواب کامل نباشه، برای اینکه ظاهر روایت این بود که قطع داشت دیگه، ولذا گفت که این الذی جاء به شیطانون، که کسی که اینو گفت آورده شیطان فلان، با این به اساس ضرس قاطع که مطرح کرد عبان، معلومه که قطع داشته به خلاف این حکم. بس فرمودید، بس بنابراین این دوتا جوابی که آقای خویی مطرح میفرماین درست نیست. جواب سوم آقای خویی میدن، چون آقای خویی همون جواب اول را که اصلا جواب اولی که راجع به اخباریون دادیم اون را مطرح کرده، گفته که قطع از حجیت از قطع جدا نمیشود و همواره با قطع هست، ولذا اصلا اون وارد جواب دوم نشده، ولذا به این روایت که میرسد چون میخواد اینا توضیح بکند، یا میخواد بفرماید که این روایت سندش ضعیفه، یا فرض فرماید که اینجا قطع نیست اطمینان هست، یا میفرماید که امام در صدد از بین بردن قطعشه، نه اینکه میخواد بگد به قطعت عمل نکن اگر قطعت باقیه. قطعش رو میخواد زائل بکنه از این راه، از این فرمایشاتی که ما فرمودن، میخواد قطع این آقا را زائل بکنه و زائل کرد، نه اینکه اگر قطعش بود و عمل میکرد معذور نبود، حجت نبود. اینو از این روایت نمیفهمیم، ولی ظاهرا این بیشتر از این مطالب، یعنی این جوابها محل مناقشه است. همون جوابی که مرحوم شیخ انصاری دارن که از این روایات میفهمیم که اگر از راه مناطات کسی بخواد احکام را بفهمد، این حجیت نداره، معذور نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه احکام یک قیدی دارن که اون قید این است که از راه مناطات نباشد. دست فرمودیم. خب برمیگردیم به جواب بله سوم در مقابل اخباریون. اخباریون چی ادعا کرده بودن یا چه نسبت داده شده بود به اونها؟ گفته بودن که اخباریون میگن که قطعی که از راه مقدمات عقلی حاصل بشه و چی است آقا؟ حجت نیست. یه جواب اول این بود که این حرف اصلا قابل پذیرش نیست چون امکان نداره. جواب دوم جواب چی بود؟ جواب مرحوم شیخ انصاری بود که گفت امکان دارد، ولی در مقام اثبات ما دلیلی بر این مطلب نداریم. جواب سومی که هست همون جوابی که قبلا هم اشاره کردیم، بگیم که آقا حجیت دو شاخه داره، منجزیت و معذریت. از این روایات میفهمیم که معذریت ندارد، یعنی از راه مقدماتی که خداوند دستور نداده اگر کسی پیش رفت و یک قطعی براش حاصل شد، از راه رمل و جفر و خواب و امثال اینها پیش رفت، یا از راه مناطات پیش رفت، یا از راه قیاس و استحسان اینها پیش رفت و به یک قطعی رسید، این قطع منجز هست، ولی چی نیست؟ معذر نیست. منجز هست یعنی چی؟ یعنی اگر قطعش راست در آمد این باید عمل میکرد به قطعش، یعنی عمل نکند عقاب دارد. بعد فرمودید و عمل بکند مطابق در اومده ثواب دارد، اما اگر قطعش مخالف در آمد عذر نیست، بر طبق قطعش هم عمل بکنه عذر نیست. چون گفتم عذریت کی هست؟ عذریت اونجاییست که جهل جهل قصوری باشد. اینجا این آقا رفته از یه راهی رفته که جهل میشه، جهلش میشه تقصیری. درسته به جهل مرکب رسیده، ولی جهلش میشه تقصیری. بس یه توضیح این است که بگیم در این موارد اصلا جزء لوازم قطع فقط منجزیته، نه معذریت. منجزیت را تشان ما در هر حالی باشه میپذیریم. اگر راست بیاد بله حجت میشه بر علیه، اما اگر قطعش اشتباه در آمد عذر نخواهد بود، چون اصلا عذر بودن قطع جز لوازم قطع نبود، جز لوازم جهل چی بود؟ جهل قصوری بود. و این آقا جهلش چی است؟ آقا تقصیریه. اگر کسی این جواب رو هم بده، چنان که ما در قطع قطع هم همین جواب رو مطرح کردیم، این هم میشد راه سوم برای پذیرش مطلب اخباریون. یعنی مطلب اخباریون رو ما این مقدارش میپذیریم که اگر کسی از راه مقدمات عقلی یا از راهی که شرع اون را توصیه نکرده به قطع رسید، اون عذر نخواهد بود، معذر نخواهد بود. بله اخباریون در مطلق مقدمات عقلی مطلب را ادعا کردن، عرض میکنیم نه، در اون جاهایی که واقعا نهی وارد شده مثل قیاس و استحسان و فرمایید که مقدمات که شارع اونها را نمیپذیرد، اونجا بله اگر قطع برش اومد منجزیتش قطعا هست، اما معذر نخواهد بود، چون معذریت از صفات قطع نیست، از لوازم قطع نیست. معذریت از لوازم جهل قصوری هست و جهل این آقا قصوری نبوده. باید فرمودیم اینم جواب سوم. جواب چهارم، بله جواب چهارم جواب مرحوم نائینی هست که این جواب ایشون، بله یکی دوتا جواب دیگر هم هست، جواب مرحوم نائینی چون مفصله قبلا البته گذشت، که ایشون میفرماین که احکامی که جهل میشن در مقام جهل چی هستن؟ آقا مهمل هستن، و وقتی مهمل هستن تقییدش به علم ممکن نیست، چون دور لازم میاد. وقتی تقیید به علم ممکن نبود اطلاق هم محال خواهد بود، چون تقابل اطلاق و تقیید تقابل ملکه و عدم ملکه است. تقیید که ممکن نبود اطلاق هم ممکن نخواهد بود، پس میشد جعل احکام میشه مهمل. ولی خب شارع طبق مساله هایی که برای جعل میکنه نمیتونه مهمل بذاره، پس یه متمم جعل نیاز داره. متمم جعل میاد یا این را میگد برای همه هست میشه نتیجه تول اطلاق، یا میگد این برای عده خاصی است، از این راه اگر بدانم برای اونها هست خب میشه نتیجه تول تقییم. اینشون از این راه میان و میگن گفتار سخن اخباریون ما میتونیم تصحیح بکنیم، بگیم که شارع با یک قیوداتی با متمم جعل به ما فهموند که این احکامی که من مهمل جعل کردم در خصوص افراد است که از این راه علم پیدا بکنن، قید را ما از این راه بفهمیم. ولی باز ایشون هم میگن که این پس امکان دارد، ولی در مقام اثبات دلیل بر این معنا نداریم که متمم جعل چنین چیزی آمده باشد که متمم جعل بیاد بگد که مخصوص کسانی است که از این راه علم پیدا بکنن. به هر حال روش بیان مرحوم نائینی را اشاره کردیم، انشاءالله اجازه بدید که در جلسه بعد تکمیل بکنیم. الحمدلله رب العالمین.